من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت اطمینان بود. فرمایش مرحوم آقای سید سعید حکیم رو در المحکم مطرح می‌کردیم. ایشون در اونجا فرموده بودند که دو دلیل کلی بر حجیت اطمینان وجود داره. دلیل اول این بود که اطمینان علم عادی یا علم عرفی است که ایشون این دلیل اول رو رد کردن. اما دلیل دوم این بود که سیره عقلا بر حجیت اطمینان، ایشون در ارتباط با دلیل دوم دو تا تردید دارن، یکی در صغرا یکی در کبرا. در صغرا که واقعا سیره عقلا بر حجیت اطمینان باشه، ایشون معتقدن که نه، عقلا یه جاهایی هم به اطمینان عمل نمی کنن و اینطوری نیست که عقلا حتما اطمینان رو معتبر بدن. پس در صغرای این دلیل ایشون مناقشه داشتن، در کبراش هم مناقشه دارن. کبرا به این معنی که ایشون معتقدن این حجیت هم اگر از سیره عقلا فهمیده بشه از سوی شاره مورد رد قرار گرفته، مردو از سوی شاره، از این جهت چون شاره اون رو رد کرده پس باز میشه بی اعتبار. پس ایشون در صغرای سیره عقلا شک داشتن، در اعتبار و حجیت هم شک دارن، از این جهت که معتقدن رد شده. البته سیره عقلا بر حجیت اطمینان رو به صورت موجبه جزئیه و در بعضی از موارد ایشون پذیرفتن، کما این که ایشون فرمودن که اطمینان به خبر در نزد عقلا معتبر است و خبر موثوق به رو بهش اعتماد میکنن و عمل میکنن، هرچند که آورنده خبر عادل و مورد اعتماد نباشه. ولی این فقط اثبات میکنه که موجبتاً جزئیه اطمینان معتبره. این ادعایی که بعضی ها دارن که همیشه اطمینان معتبر است، این ادعا مورد پذیرش نیست. البته آقای حکیم در این فرمایشاتشون حجیت اطمینان رو به صاحب جواهر نسبت میدن و ایشون میفهمن از لابلای فقه صاحب جواهر استفاده میشه که اطمینان رو معتبر میدونه. ایشون به بعض مشایخ خودشون هم استناد میدن که حجیت اطمینان رو به صورت مطلق میپذیرفته، که من نمیدونم اون بعض مشایخ کیان. آی خویی هم که مطلقاً آی خویی اطمینان رو معتبر میده. اعتبار اطمینان برمیومد ولی به صورت مطلق. حرف آی حکیم در الکافی اینه، یه کتاب دیگه دارن در اصول غیر از المحکم، الکافی. ایشون میفرمان که معهود نبوده، ما نمیشناسیم کسی قائل بشه به حجیت اطمینان علل اطلاق قبل از این بعض این مشایخنا که اینها قائلن. اینا صفحه 63 الکافی دارم میخونم. ولم یعرف القول به حجیته علل اطلاق قبل بعض مشایخنا دامت برکاتو. یعنی ایشون فهمن اولین کسی که ما میشناسیم که قائل شده که اطمینان مطلقا حجته ایشونه. پس بعض مشایخ منظور آی خویی همه بسیار خوب. خب حالا این فرمایشیست که ایشون گفت. حالا به این نکته بحث ایشون قابل تأمله. دقت کنید، به هر حال خیلی از افرادی که به حجیت اطمینان استدلال کردن عمده دلیلشون سیره عقلاییه بوده. حالا ایشون در سیره عقلایی اصل این که اصلا همچی سیره وجود داره تردید کردن. من کلام بعضی دیگه از آقایانم خوندم، اونا هم تردید داشتن، گفتن اصلا سیره‌ای از سوی عقلا به صورت مطلق به معنای حجیت اطمینان در همه موارد باشه همچی سیره وجود نداره. اگر میخوام حجیت مطلق رو درست کنیم، اگر میخوام حجیت خاص رو درست کنیم، سیره خاص درست میکنیم. اگر میخوام بگیم اطمینان کلن حجته، بس باید یک سیره باشه که همیشه عقلا به اطمینان اعتماد میکنن و غالب حجت. خب حالا من فعلا اون مقام ردعش رو امروز با هم دیگه بررسی کنیم. اگه این ردع تمام بشه، چه سیره ثابت باشه چه ثابت نباشه، به هر حال بی اعتباره چون ردع شده اگر تمام باشه. اما اگر ردع تمام نباشه، بعد ببینیم آیا سیره به صورت عام وجود داره یا وجود نداره، یا بعد ببینیم تفصیل به لحاظ موضوع است یا به لحاظ منشأ است. یعنی عقلا در اعتبار اطمینان منشأ رو ملاک میدونن که اطمینان از چه راهی حاصل شده باشه، یا موضوع رو ملاک میدونن، یعنی اطمینان در حوزه خبر، اطمینان در حوزه مثلا طهارت نجاست، اطمینان در حوزه ملکیت. بعد باید ببینیم عقلا به لحاظ منشأ تفصیل قائلن یا به لحاظ موضوع تفصیل قائلن. پس این بحث رد بحث مهمی است. من در کلام آقای شهیدی هم به این بحث رد اشاره کردم، ایشون با یه تفصیل بیشتری صحبت کردن. خب در بحث رد ایشون به دو گروه ادله استناد کردن. خب حالا اون در رد آزیا نظرش این بود که در موضوعات گفتن که اطمینان معتبر نیست، چون شارع برای موضوعات طرق خاص قرار داده و اطمینان رو بی اعتبار قرار داده. آوازیا حرفش این بود، ولی ایشون نه، میخوان بگن که کلن رد شده. رد شده ایشون دو تا دلیل کلی آوردن. دلیل اولش رو دیروز خوندیم، ولی یه انقلت و قلتی داشتن که من نخوندم، ارجاع دادم بخونید. اون انقلت و قلتش مهم بود، نمیدونم خوندید یا نخوندید. ایشون فرمودن اون ادله‌ای که در ارتباط با اصوله، و فرمودن که مثلا مثل لا تنقض الیقین به شک، که حتما اون قضه به یقین آخر بعد با یه یقین دیگه تو بشکنی، یعنی مادون یقین بی اعتبار. بسیار خوب. اما اون دلیل دوم رد که ایشون بهش استناد کردن روایاتی است. نصوص خاصه که ظهور در عدم حجیت اطمینان به خصوص داره، مثل نصوصی که متضمن است برای حکم به طهارت، با تنبیه بر احتمالات بعیده. حضرت میخوان بگن که نه، این ما طاهره، این لباس طاهره، بعد برای اثبات طهارت دارن یک احتمالات خیلی بعیده رو مطرح میکنن که نشون میده احتمال هرچند کم و بعید، اما خودش ملغا نیست، میشه ترتیب اثر داد. و فعل امام و عمل امام، یعنی همون احتمال بعید، بشه منشأ حکم به طهارت. پس اینکه شما میگید عقلا این احتمالات رو الغا میکنن، شارع احتمال الغا نکرده. الغا کردن یعنی بی اعتبار بدون که علم یکن. الغا احتمال نکرده، بلکه چیکار کرده؟ بلکه همین احتمال بعید رو در حقیقت بهش ترتیب اثر داده. از روایاتی که ایشون میارن، روایت موثقه عمار ساباتی صاحب، اگر روایت کاملشو بیارن اینجا داره: و انما رآها بعدما فرغ من ذلك و فعله فلا یمس من ذلك الماء شیئا و لیس علیه شیء لانه لا یعلم متى سقطت فی. روایت اینه که میگه من از یه آبی وضو گرفتم، بعد دیدم در اون آب یه موش مرده‌ای وجود داره. حالا این وضوی که من گرفتم، اولا وضو صحیح هست یا نه، و بعدش هم اجزای وضو هم نجس شده یا نه، بعد ممکنه ارتباط با لباسم پیدا کرده، لباسم نجس شده یا نه، کلی مصیبت برای من این وضو گرفتن درست کرده، چون با یه آب نجس بوده، خودم نجس شدم، لباسام نجس شده و اینها، چه باید بکنم؟ حضرت میفرمان وقتی که تو وضو گرفتی، قبل از وضو اگه دیده بودی این موش مرده افتاده تو این آب، خب وضوت که باطل بود معلوم، چون با آب نجس وضو گرفتی، اعضای وضوت هم نجس شده بود و هرچی هم در تماس با او بود نجس شده بود. اما ان کان انما رآها بعدما فرغ من ذلك فعله، اما اگر بعد از اینکه تو وضو تموم شد دیدی یه موش مرده ای افتاده، درسته؟ حضرت فرمودند در این صورت فلا یمس من ذلک الماء شیئا، دیگه با اون آب در تماس نباش بعد از اینکه دیدی. اما ولیس علیه شیء، لیس علیه شیء یعنی دیگه اعضای وضو رو نیاز نیست بشوری، اگر چیزی با اعضای وضو در تماس بود نیاز به تطهیر نداره و نیاز به وضو مجدد هم نداره، یعنی هم وضو درسته هم اعضای وضو پاکه. بعد حضرت برای اثبات این طهارت فرمودن لأنه لا یعلم متى سقطت فی، تو نمیدونی این موش کی افتاده توی آب، شاید بعد از وضو تو افتاده. خب این که این موش بعد از وضو افتاده باشه این احتمال بعیدیه دیگه. بعدش کجاست؟ بعدش اینه که صدر روایت داره، خوشبالتون شما روایت رو میبینید، صدر روایت داره که این متسلخه است، فقره خاله یعنی این نشون میده که یه چیزی نیست که همین الان افتاده باشه مثلا. نه گذر افتاده بود میمرده. آره یعنی کمی ظاهرش به هم ریخته است دیگه، ولی حضرت میفهمن تو نمیدونی کی افتاده. این احتمال که این بعد از وضوع من افتاده و به سرعتم تغییر کرده این موش و امثال اینها خیلی دیگه احتمال بعیده، ولی حضرت همین احتمال بعید رو مبنای حکم به طهارت قرار دادن. پس ببینید اگر نکنید، من تکرار دارم میکنم، اگر هم بپذیریم که عقلا فی ما بین خودشون این احتمالات رو ترتیب اثر نمیدهند و الغا میکنن، اما شارع الغا نمیکنه، همین احتمال بعید رو منشأ حکم قرار میده و منشأ طهارت قرار میده. این روایت موثقه هم هستشون میفهم. خب منجز ممکنه احتمال هم منجز باشه. نکنید اگر شما پذیرفتید که احتمال منجزه، اصلا دنبال حجیت اطمینان به این معنی نیستید. احتمال منجزه، خب بله چون احتمال منجزه، این معذریته که تنجیز نیست. نه اینجا یعنی شما وضوعی که گرفتی درسته، الان لباست پاکه، از وضوع طاهره، تکلیف نداری. شما اگه اطمینان حجت باشه یعنی وضوع شما باطل است، از وضوع شما نجس است، لباس شما نجس است، یعنی چی منجزه؟ اگر اطمینان معتبر باشه. خب الان امام میخوان بفهمن که نه تو میتونی اصلا اصالت الحل رو جاری کنی در اینجا. آره نکنید منجزیت اگر از بین رفت، معذریت قطعا از بین میره، چون عرض کردم در منجزیت ممکنه احتمالا منجز باشه، یعنی ما ضرورتی نداره که حتما به علم و اطمینان برسیم، شاید بگیم احتمال هم تنجیز میاره. ظهور روایت در باب طهارت نیست. حضرت دارن میگن این احتمال سبب تو یقین پیدا نکنی. به عبارت دیگه تو یقین داری با آب نجس وضو گرفتی؟ میگی نه. میگم که یقین نداری با آب نجس وضو گرفتی، بسته. ظهور روایت اینه. اختصاص به باب طهارت شاهد میخواد. درسته این در مورد باب طهارته، ولی استدلال حضرت چیه؟ استدلال حضرت اینه که تو که یقین نداری، استدلال حضرت اینه که تو که نمیدونی کی این موش افتاده تو آب، حالا که نمیدونی کی افتاده پس یقین نداری، حالا که یقین نداری پس عملت صحیح.
کنی یقین از رابشتر و همه رو باید تو باب سعادت به واقعا احتمالش بودیم که این مختص به یقین باب سعادت بودیم، یعنی اطمینان رو گفتن حجت نیست چون تو باب سعادت یقین لازم و من یه روازی تنظیم برای توی به درجه سعادت بوده که بتونیم مثلا استدلال کنیم برای اینکه مطلقاً اطمینان حجت
یعنی شما نکنید الان ادعا این بود که حجیت اطمینان مطلقه، ما باب طهارت هم بپذیریم به قول شما پس در باب طهارت اطمینان اعتبار ندارد، این مطلقه رو از بین برد، ولی ظهور روایات اینه که نه چون یقین نداری اینطوریه پس یقین معیاره. حالا بعد ببینیم در غیر باب طهارت هم پیش میاد یا نه. نه اگه یقین داشته باشید که این مورد پیدا نمی کنه دیگه. ها عادتاً یعنی من دنبال اون احتمال بعید بودم. من یه چیزی تو پرانتز بگم، نه اگه دقت بکنیم احتمال میدیم، اگه دقت نکنیم که میگیم اصلا نمیشه. وقتی دقت میکنیم بعد میگیم یا نه ممکنه. آره دیگه، یعنی احتمال وقتی دقت میکنیم احتمال میدیم، اگه دقت نکنیم که میگیم اصلا ممکن نیست. من یه چیزی بگم تو کلمات شیخ انصاری، مثلا ما یک ظن اطمینانی داریم، یه علم عادی داریم، یه علم عرفی داریم، اینا گاهی وقتا تعابیر مختلفی است. ممکنه مثل این روایت بشه ظن اطمینانی. ظن اطمینانی، حالا ما صحیحه ضروره هم میخونیم اینو عرض میکنیم، ظن اطمینانی یعنی شما مثلا از مرتبه شک که اومدید بالاتر که 50-50 بود، مثلا 51-52 تا بیاد 60-61-62 تا بیاد 70، اینا همه مراتب ظن دیگه. ولی مراتب ظن نیست که گاهی از اوقات مثلا 50-50 با 51-49 چه تفاوتی میکنه، بازم همون مرتبه تردیده. یعنی شما چه 50-50 باشید چه 51-49 باشید، بازم شما در پله تردیدید دیگه. تا مثلا فرض کنید 60-40 که میرسید بازم تردیدید، یعنی ما اسمشو میذاریم زن ولی بازم حال تردیده. حتی بالاترم که میاد میگید 70% اینطوریه ولی 30% نمیده. میگن زن از یک مرتبهی به بالاتر دیگه میشه زن اطمینانی، یعنی در اینی که زنه است ولی زن اطمینانیه. یعنی چی؟ یعنی گویا دیگه شما از حال تردید خارج میشید. منظور از اطمینان خروج از حال تردیده. مثلا فرض کنیم 90% زنه، درسته؟ شما وقتی بیاد برسید به 95% دیگه حال تردید ندارید. به این میگن زن اطمینانی. در اصطلاح بعضی از آقایان هست میگن زن اطمینانی معتبر است یا نه. زن اطمینانی یه چیزی کمتر از خود اطمینانه، یه هنوز مرتبه از مراتب زنه، اما اون مرتبه از مراتب زن که تردید رو از شما میگیره دیگه. یعنی وقتی شما 95% احتمال میدید 95% بازم زنه، اما دیگه تردید ندارید که من این کارو بکنم یا نکنم، چون اون طرفش 5%. این غیر از 55% 45% 45%. فارقش با اطمینان اینه که احتمالی که شما میدید هم فعلیت داره، هم اطمینان عقلاییه، هم گاهی وقتا بروز و ظهور داره، همه اینا هست، 5% احتمال داره. ولی اطمینان چی؟ اطمینان گاهی از اوقات با التفات فقط باید اون اختلافشو بفهمید. مثلا فرض کنید ما اطمینان رو میگیم 99% به بالا میشه اطمینان، ولی شما الان 95%ید، این ظن اطمینانیه. حالا من این صحیح ضروره رو بخونم، این ظن اطمینانی رو تو صحیح ضروره هم تطبیق کنیم. صحیح ضروره رو قبلا خوندم، فی من رعا فی صوبهی دمن آمنین فی اثناء الصلا. حضرت در اونجا فرمودن تنقض الصلا و تعید اذا شککت فی موضع من ثم رأیته و لم تشک ثم رأیته رتبا قطعت و غسلته ثم بنیت علی الصلا لانک لا تدری لعله شیء وقع علیک. حضرت فرمودن که و علم تشک، اگه تو شک نداشتی ثم رأیته رتبا، بعد دیدی که یه خون تازه‌ای هست، قطعت و غسلت، داریم دیگه، و غسلت ثم بنیت علی الصلا لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. خب نکنید اینی که حضرت میفهمد چند درصد احتمال داره، این احتمالش مثلا 1000 درصد که نیست، به هر حال یه قطره خون چکیده باشه. چی میفهمم؟ آره. حالا آره زن اطمینانیه. ایشون میگن که حالا حضرت ناظر به هر دو شق سوال نیستن، به هر حال یه چیزی که این احتمال وجود داشته باشه. خب اینکه یه خونی چکیده باشه، حالا از بینی من چکیده باشه، پرنده از آسمان رفته باشه چکیده، یه خونی چکیده، یعنی یه احتمالی نیست که بگیم آو 0.01%، مثلا 1%، مثلا نه، یه احتمالی است که وجود داره. این ممکنه کسی بگه اینا ظن اطمینانی هستن. حضرت در موارد ظن اطمینانی حکم به طهارت کردن. ایشون هم همین رو گفتن. پس این دیگه ایشون هم سوالشون همین بود، در لفافه گفتن شما، ما هم در لفافه جواب دادیم از که شما نگرفتیم. بسیار خوب. خیر انشالله. اما روایت سوم، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، سألت ابا ابراهیم عن رجل یبول باللیل فیحسب ان البول اصابه فلا یستیقن. یک کسی خلاصه هوا تاریک بوده، بعد گمان میکنه که ان البول اصابه، چی به ذهنش میرسه، فلا یستیقن، یقین نمیکنه. فهل یجزیه ان یصب علی ذکره اذا بال ولا یتنشف قال یغسل ما استبان انه اصابه و ینزه ما یشک فیه من جسده او ثیابه و یتنشف قبل ان یتوضا. حضرت می فرمان که یغسل و مستبان، اون مقداری که یقین داره که انه اصابه می شوره، و ینزه ما یشک و فیه من جسده، اون مقداری هم که یقین نداره نزه ما میکنه، جسده او ثیابه، و یتنشف قبل ان یتوضا، قبل از وضوع هم اون محل رو خشک میکنه. چی میفهمم؟ ینزه ها یعنی آب میپاشه کمی. اینجا حضرت میفهمن یغسل و مستبانه، یغسل و مستبانه یعنی اون مقداری که یقین داره که نجاست برخورد کرده یغسل، اما ما بقیه رو دیگه نیاز به غسل نداره. پس میبینید مادون یقین رو امام فهمدن نیاز به شستن نداره، ولو احتمالش احتمال بعیدی باشه، یعنی مثلا شما اونجا که نشستید احساس میکنید مثل که یک قطره رو پاتون چکید، حالا این قطره فرض کنید از شلنگ بوده، یعنی یه احتمالات بعیدی میدید که این قطره مثلا غیر از بول باشه، ولی حضرت میفهمن تا یقین نکردی نیاز به شستن نداری. منم همینو عرض کردم، من چی بود؟ رش ما، منم عرض کردم یه ذره آب میپاشه اون قسمتی که نه بعدش ینز همایشو کفیه من جسده او سیابه و اون قسمتی هم که پاشید و بقیه هم یتنشف و قبل ان یتلز یتنشف یعنی خشک میکنه با خرقه خشک میکنه اون قسمت هایی که خیسه خشک میکنه. مهم اینه که حضرت میفرمان مادون علم و یقین که میتونه اطمینان باشه، چه خود اطمینان و چه زن اطمینانی، هیچ اعتباری نداره. اگر شما همین که یه ذره احتمال بدی که این بول نیست، همین مقدار، یعنی مادون یقین باشه، پاکه، حکم به طهارت میشه. خب حالا این که رش ما این پاشیدن آب چه خصوصیت داره، اینو شما حتما خوندید تو احکام طهارت. اینا گاهی وقتا بعضی چیزا رو میگن وظیفتون رش ما فقط یک کمی آب بپاشید. حالا فعلا من تو حکم فقهیش وارد نمیشم، فعلا میخوام بگیم که تا این مواردی که خوندیم همش همین بحث طهارت نجاست بود. آره دیگه، یعنی چیزی که چیزی که مادون یقین باشه. استبانه که معنای لغویش به معنای یقین و قطع دیگه، نمیتونیم اهم بگیریم مگر اینکه علم عرفی بگیریم، والا خود استبانه یعنی قطع و یقین. خب علتش اینه که حضرت مادون یقین رو میگن اعتبار نداره دیگه، یعنی ما در اینجا فرض کنید 99% احتمال میدیم که این رطوبت پای ما چی باشه؟ بول باشه. با وجود این حضرت میفهمن که تا یقین نکردی نه. خب چجوری علم عرفی بگیریم وقتی استبانه به معنای قطع و یقینه؟ وقتی استبانه به معنای قطع و یقینه چجوری ما بگیم علم عرفیه؟ نکنید ما اگر لغت به معنای یقین باشه تسامح‌های عرفی در مفهوم لغوی اعتبار نداره. وقتی میگن یقین تعریفش اینه، میگید حالا عرف تسامحاً به اینم یقین میگه، پس یقینی که در روایت اومده همون معنای تسامحی عرفیه. اینو آخوندم در کفایه گفت تسامحات عرفی در شناسایی مفاهیم الفاظ اعتبار نداره، یعنی عرف خودش میگه یقین است، اما ما تسامحاً برای اطلاق میکنیم، چون آخون گفت خود عرف هم که اطلاق میکنه میگه من تسامحاً اطلاق میکنم. میتونه مجاز باشه، اگر بگه تسامح میشه مجاز دیگه، میشه توسع. اون در فرضی است که یقین رو جامع بدونه، نه یقین رو یقین بدونه. اگر یقین رو یقین بدونه بعد میشه علم تسامحی. امکان داره شما خیلی چیزا ادعا کنید، مهم استدلاله. نه دیگه، یقین رو تعریف کرده کتاب لغت دیگه، استبانه و یقین تعریف داره، ولی اینکه شما بخواید بر موارد احتمال خلاف بگید این نیاز به استدلال داره. بگید عرف اونجا رو هم میگه یقین، یعنی یقین یه چیزیست بین 100% و بین مثلا 99%. نه نکنید، آخوندم اینو گفت، آخوند این بحث رو کرد که اصلا مفاهیم مرجعش عرف یا عرف نیست. آخون گفت که ما اصلا وقتی لغت رو میگیریم از کی لغت رو میگیریم؟ ما لغت عرب از کی میگیریم؟ از عرف زبان میگیریم دیگه. یعنی ما یقین رو بخوام ببینیم در عربی یعنی چی، میریم به عرف زبان مراجعه میکنیم. آخون گفت که در شناسایی معنای لغات معتبرن، اما در تطبیقش معتبر نیستن. حرف آخون تو کفایی این بود دیگه. ایشون گفت در شناسایی معنای لغت عرف معتبره، اما در تطبیقش معتبر نیست. چرا؟ چون او در تطبیقات خودش تسامح میکنه، مجاز میگه، عنایت داره، توسع داره. در تطبیقات عرف معتبر نیست، اما در چی معتبره؟ در اصل مفاهیم معتبره. خب اما روایات دیگه ای که از باب طهارت و نجاست خارجه، این روایت فلذی یذکر انه لم یکبر فی اول صلاته فقال اذا استيقن انه لم یکبر فلیعد ولیکن کیف یستيقن. حضرت فرمودن اگه یقین پیدا کرد که تکبیر نگفته عاده کنه. اما چجوری یقین پیدا میکنه؟ یقین یه مرتبه ایست که شما احتمال خلاف ندی. چجوری تو میتونی به یک مرتبه برسی که احتمال خلاف ندی؟ حداقل 1% احتمال میدی تکبیر گفتی. حضرت میفهمن اگر او یادش اومد که تکبیر نگفته، از تیقنه، اگه یقین پیدا کرد، یعنی ما دون یقین بی اعتباره ولو اطمینان داره. بعد خود حضرت هم میفهمن کیفه از تیقن، چجوری میتونه یقین پیدا کنه؟ یعنی شما چجوری میتونید بگید 100% من تکبیر نگفتم؟ شاید گفتی فراموش کردی. یعنی هر جورم که شما نسبت به اتفاق اول نمازت فکر بکنی، احتمال خلافشو میدی. شاید هم گفته باشم، 1% احتمال داره. وای 1% احتمال داره، از این فهم نیاز به عاده نداره. این دیگه طهارت و نجاست نبود که بگید اختصاص داره. این کیفه یستیقن، البته کیفه یستیقن یکی ناظر به عمل گذشته است. ما در اعمال گذشته تقریبا این که به یقین برسیم خیلی کار سختیه. این ما در گذشته این کارو نکردیم یا این کارو کردیم، چون احتمال فراموشی، احتمال نسیان، احتمال سهو، احتمال غفلت، همه اینا وجود داره. چه می‌فهمید؟ خب یعنی در این موارد به هر حال بی اعتباره، اطمینان بی اعتباره. یعنی به لحاظ مورد شما میگه، یعنی در این مورد اطمینان بی اعتباره. از این قاعده تجاوز و فراق که ما مطرح میکنیم در حقیقت همین بی اعتباریه در مورد رو میگیم دیگه. ما داریم مواردی رو میاریم که شارع خود اطمینان رو ازش رد کرده، یعنی گفته مادون یقین بر من اعتبار نداره. شما میگیم مطمئنم نگفتم، میگیم 100% احتمال نداری که الله اکبر گفته باشی. میگی چرا؟ شارع میگه نیاز به عاده نداره. اگر تنجیز اطمینان در تنجیز بی اعتبار باشه، در تعذیر به طریق اولا بی اعتبار، چون در تنجیز عرض کردیم میتونه احتمال هم معتبر باشه، ولی در تعذیر مسلماً احتمال معتبر نیست. خب اگه عقلی باشه دی، یا شارع هم حکمش مبنای عقلی داره دیگه. تنجیزی که احتمال هم عقل میگه معتبر است، شارع میگه بی اعتباره. پس تعذیری که عقل میگه معتبر نیست، به طریق اولا بی اعتباره. روایت بعد صحیحه زراره است. صحیحه زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا استيقن انه زاد فی صلاته المکتوب رکعه لم یعتد بها و استقبل صلاته استقبالا اذا کان قد استیقن یقینا. حضرت می فهمن هر وقت یقین کرد که زاد فی صلاته المکتوبه، در نماز واجبش یه چیزی رو یه رکعتی رو اضافه کرده، دیگه اون نماز واجب رو بهش اعتنا نکنه، یعنی باطله. و استقبل صلاته و استقبالن دوباره نماز بخونه. اذا کان قد استیقن یقینا، پس حضرت فرمودن معیار برای بطلان اذا استیقن انه زاده، یقین پیدا کرد که زیاد کرده. باز حضرت در ادامه هم میفهمن اذا استیقن یقینا، یعنی یقینی که من میگم واقعا باید یقین بکنه ها، یعنی دارن تأکید میکنن، یعنی اگر احتمال میدهد که نه اضافه نکرده است، بازم حضرت نمیفهمن استقبل صلاته و استقبالن، نیاز به دوباره خواندن نمازه. پس اگر یقین کرد که در نماز واجبش یه رکعت اضافه کرده، اونجا اون نمازه میشه بی اعتبار، دوباره باید نماز بخونه. البته اذا کان قد استیقن یقینا، نشون میده که مادون یقین اعتبار نداره. نکنید اون بحث تکبیر در نماز بود، این بحث زیاده در صلاته، چون ما داریم من زاده فی صلاته فعلیه العاده دیگه، هر کس در نمازش چیزی رکعتی اضافه بکنه باید نمازشو دوباره بخونه. اما من زاده فی صلاته نسبت به اونی که استیقن یقینا، اونی که اطمینانم پیدا کرده که زاده فی صلاته، بازم نیاز به دوباره خوندن نماز نداره، این میشه بی اعتباری اطمینان. چی هم؟ ها بکیر ابن اعیان، بله برادر برادر اونطور که از قدیم یادم میاد از یه قبیله، من اونطور که از قدیم یادم میاد الان استهزار ندارم که برادر خونی نیستن. روایت بعد صحیحه محمد ابن مسلم، سألت ابا جعفر علیه السلام، یه روایت داره که اومد تو منا حضرت داشتن حجامت میکردن، ابن بکر بود دیگه، ابن بکر بود اومد حضرت داشتن، بعد اسمشو پرسیدن. حالا اون روایت اون شاهده بر این مثل است. خب روایت بعد، ان رجل استیقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا، قال و کیف استیقن، بعد از این که نماز ظهرشو خوند بعد یقین پیدا کرد که 5 رکعت خونده. حضرت فرمودن چجوری یقین پیدا کرد؟ قلت علم، فهمید اینو، یعنی این که حضرت میفهمن کیف استیقن، چجوری یقین پیدا میکنه، یعنی یقین یه چیزی نیست که آدم بگه من به این راحتی یقین پیدا میکنم، میگه فهمید دیگه. حالا مثلا کسی اونجا نشسته بود و گفت آقا ما شمردیم، یه نفر، دو نفر، ده نفر، فهمیدن. این که حضرت میفهمن کیف استیقن، اگر ما همین اطمینان عرفی باشه دیگه استبعاد نداره، حضرت میگن چجوری اطمینان پیدا کرد، خب ما همینطور را اطمینان پیدا میکنیم، جای تعجب نداره. این تعجب حضرت یعنی ما اون یقین واقعی مد نظرمونه، تو چجوری میگی یقین پیدا کرده بعد ما سلا، چجوری یقین پیدا کرده ایک پنج، یعنی امام میخوان ببنید یه احتمالات خلاصه بعیدی وجود داره دید به یقین نخواهد رسید. خدا همین ایشون میفرماین که حالا در باب تزکیه هم یه روایاتی است، من یه دو تا روایت دیگه هست اونم بخونم، چون میخوام بگم ابواب مختلفی است. در یه روایتی هست حضرت در ارتباط با شهادت دادن میفرمان هل تر الشمس علی مثلها فشهد او دع، اگه تو میخوای شهادت بدی، شهادت دادنت مثل این باشی که الان خورشید رو میبینی، تا یه خورشید رو میبینی میتونی شهادت بدی، اگر به مثل این یه چیزی رو تو آگاه شدی، حضور و اطلاع پیدا کردی، شهادت بده ولی ولش کن. خب علا مثلها یعنی وقتی ما خورشید در وسط آسمان میبینیم، این دیگه اطمینان نیست دیگه، این یقینه. حضرت میخوان بگن علا مثلها فشهد، یعنی تا به این درجه از یقین نرسیده باشی نباید شهادت بدی، مادونگی چی میتونه باشه؟ اطمینان باشه. حضرت یعنی حتی میخوان بفهمن در فرض اطمینان هم شهادت نده. البته این میتونه حکم اخلاقی باشه، یعنی توصیه باشه، ولی به هر حال حضرت میخوان بفهمن اگر به این مرتبه رسید شهادت بده. حالا اخلاقی بودنش باز باید قرینه باشه. چی میفهمن؟ نه، ظهورش در بحث درجه وضوحه، نه حسی و حدسی بودن. یعنی اینقدر برات باید واضح باشه تا یه چیز رو شهادت بده. خب خیلی بعیدتره دیگه. حدس روایت بعد از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمان لا تشهدن نبه شهادت نه تا تعرفه و کما تعرف و کفک، همینطور که کف دستت تو میشناسیم بعد موضوع رو بشناسی تا بتونی شهادت بدی. یعنی به این اندازه از وضوع، این دیگه کمتر از قطع نیست دیگه، کمتر از یقین نیست. یعنی حضرت میخوان بفهمن کمتر از این ولو اطمینان باشه، یعنی 1% هم احتمال خلاف بدی نباید هم چیکاری بکن. و دارن نهیش میکنن صریحا، با تأکید دارن نهی میکنن. من طهارت میخونم میگیم باب طهارت، شهادت میخونم میگیم شهادت، صلات میخونم میگیم باب صلات. صلات شما هرچی میخونیم این نمیشه این باب فلان باشه. هم باب صلات براتون خوندیم، هم باب ازدیاد صلات خوندیم، هم طهارت خوندیم، هم شهادت خوندیم. یعنی به هر حال تکثر ابواب که حضرت دارن اینو میگن، یعنی ما همین احتمالات خلاف برامون خلاصه مهمه. همین احتمالاتی که شما میگید ملغاست، حضرت میفهمن تا اینقدر مسئله روشن نباشه نباید شهادت بدی. باید مثل همین که کف دست تو چجوری میشنسی و میبینی، همینطوری باید باشه. بسیار خوب، ایشون خواستن بگن که اینها رد از حجیت اطمینانه. پس اگرم اطمینان به لحاظ سیره عقلایی تمام باشه، شارع از اون رد کرده و گفته بی اعتبار است. در ابواب مختلفی ازش رد شده، بعضی ها تنجیزش رد شده، بعضی ها تعذیرش رد شده، به خاطر این حجیت اطمینان معتبر نیست الا در موارد خاص. اللهم صل علی محمد و آل محمد.